أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اموالی که از حاکم یا ظالم به انسان میرسد چند جا مورد بحث قرار گرفت. یک جا در مسئله معونت ظالمی سخن به میان آمده که کسی برای ظالم کاری انجام بدهد و مالی بگیرد جز مکاسب محرم است، و یک مورد درباره پذیرش سمت در دستگاه جور است که تولی ولایت جائر است که اون هم جداگانه بحث شد، جز مکاسب محرم بود. اما اون چه که در بخش سوم مطرح شد به عنوان گرفتن جایزه از حکام جور و همچنین در جریان خراج و مقاسم و امثال ذلک، اینا ملاحظه فرمودید که جز خاتمه بحث‌های مکاسب است، تو بحث‌های محوری کسب نیست، چون اینا کسب نیست. جایزه ای که از حکومت جور میرسد جز مکاسب محرمه نیست و اینها را کاملا از مرز معونت ظالمین و تولی ولایت و پذیرش سمت در دستگاه جور جدا کردن. اونا دو مبحث، دو فصل جدا بود، چون هر دو کار بود و کسب بود و در ردیف مکاسب محرمه قرار می گرفت. اما این قسم سوم، همونطوری که در بحث‌های سال گذشته داشتیم، ذاتاً محرم نیست و در اثر تعلق و حقوق دیگران هم محرم نیست، بلکه حرمت سیاسی دارد. یعنی اگر کسی جایزه ای را از حاکم جور بگیرد، ولو این جایزه جزء اموال ارثی او باشد و حلالم باشد، سخن از حلیت و حرمت این اخذ هست. همونطور که تو بحث سال گذشته ملاحظه فرمودید، اینا باید هم تفکیک بشه، نباید مسئله معونت ظالمین یا ولایت جائر را اینجا راه داد. در این قسمت سوم که خود اخذ شبهناک است، در قبال اقسام دیگری است که مأخوذ شبهناک بود. برای اینکه مال و مأخوذ گاهی ذاتاً محرم است که عهده‌دار تبیین حرمت ذاتی اموال مسئله کتاب اطعمه و اشربه است. اونجا ثابت می‌کنن که چی حلال است چی حرام، اونجا ثابت می‌کنن خمر و خنزیر حرام است، گراز حرام است و اعیان نجس حرام است و واند، که نه حرمت ذاتی داره. بخش دیگر که حرمتش ذاتی نیست، در اثر تعلق حقوق دیگران است، اون را کتاب غصب و امثال ذلک به عهده دارن و دلیلش هم علالید مؤاخذت است. پس ما دو نوع حرام در فقه داریم که یکی به استناد حرمت علیکم الخمر و الخنزیر و مانندان تحریم شده است که جاش در کتاب اطعمه و اشربه است نه جای دیگر، و حرمت مال این ذات است. قسم دیگر حرمت در اثر تعلق حقوق دیگران است که کتاب غصب عهده دار اوست، زمان ید یا زمان معاوضه به دلیل علل ید ما اخذت، به دلیل من اتلف مال الغیر و مانند آن، که زمان بیاورد حرمت مغصوب را به همراه دارد و مانند آن. دلیلی از سنخ حرمت علیکم الخمر و الخنزیر جاش اینجا نیست. پس ما دو نوع محرم در فقه داریم، جاهاش را مشخص. قسم سوم را که مرحوم شیخ تو متن بحث قرار نداد، تو خاتمه قرار داد، برای این است که این مال نه ذاتن محرم است، نه زیر اون چه در اطعمه بشه با آمده، نه در اثر تعلق حق غیر محرم است، نه زیر اون چه در کتاب غصب و سایره مسائل حقوقی آمده. مالی است طیب و طاهر، مال این شخص است، مال ارثی اوست و اخذش حرام است نه مأخوذ، برای اینکه این باعث تقویت دستگاه اوست، باعث تأیید سلطنت اوست، باعث شکوهمند شدن جلال باطل اوست. این حرمت سیاسی دارد، نه حرمت ذاتی و نه حرمت حقی. اون حرمت ذاتی را حرمت علیکم المیت بیان میکند، حرمت حقی را علی ید ما اخذت تبیین میکند. این حرمت سیاسی را عقل میگوید و نقل خطوط کلی را تبیین میکند که هرچه تقویت ظالم است، هرچه شکوهمند کردن دستگاه ستم است، ولو گرفتن مال موروثی او باشد. این است که چون با بحث‌های دیگر فرق دارد، اینو تو خاطبه ذکر کرده. این یه مطلب که اینا مبسوطن تو بحث سال گذشته آمده. از اینکه گاهی بعضی سوالات بعد از درس انجام میشه، برای میشه که اون حرفا یه مقداری فاصله از اون حرفا گرفته شد. مطلب دیگر است که اراضی خراجیه که بخش وسیعی از ایران جزء اراضی خراجیه است. البته این باید مشخص بشه که کدوم قسمتش، این دیگه جز بحث‌های تاریخی است و تاریخ در برای شکوفه‌های فقه نقش عظیم و اساسی دارد. کسی بخواهد زمین رو بخرد بفروشد، بخواهد آثار مسجد بار کند، آثار وقف بار کند، باید بداند که این جز مفتوح الانبس یا نه، زمین است که صلح کردن یا نه. بخشی از ایران جز اراضی مفتوح الانبس، یعنی لشکر اسلامی آمده، گرچه اونها امام معصوم نبودن، ولی با نظارت با اذن امام معصوم بخشی از ایران فتح شده است، با اذن وجود بارک است امیر فتح شده است، با اذن وجود بارک امام مجتبی فتح شده است، اینا فتح شده است. خب و نامه اصلیش هم وسیله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که فرمود مسلمان بشوید و زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. بخشی مفتوح الانوه است، بخشی اراضی است که اهلش با حکومت اسلامی صلح کردن. اگر مرز این شهرها مشخص بشود، باید انسان میداند که میتواند که خرید فروش کدوم شهر و دیار جایز است، خرید فروش کدوم شهر و دیار جایز نیست. رو فرمایش مرحوم کاشم القتا که اراضی مفتوح الانوه تبعا للآثار ملک میشود، نه اگر آثار از بین برود همچنان ملک باقی باشد. اگه کسی در یک شهر یا روستای مسجد ساخت، حالا اون روستا ویران شد، بازم اون زمین مسجدیت باقی است؟ یا نه اون کسی که مالک این زمین بود و اینجا را مسجد ساخت، ملکیتش تبعا للآثار است، مادامی که این روستا زنده است و آباد و معمور است ملک این هاست، مادامی که در اثر رانش زمین جا به جا شد، به جای دره ریخت و بخش دیگری از کوه جا اونا رو پر کرده و فعلا معمور نیست، این در تحت اختیار مالک نبود تا وقف بکند. که مسئله تاریخ علم است، نظیر خود فقه، نظیر اصول علم استدلالی تحقیقی تتبعی است. اونا در تلیعه بحث خراج مقاسمه اشاره شد که باید به اذن امام معصوم باشد یا حضور امام معصوم باشد. سه تا شرط داشت در تلیعه بحث خراج مقاسمه اشاره شد. اونجایی که به اذن امام معصوم نبود، حکم اراضی مفتوح الانوه را ندارد، این احکام اراضی خراجیه را ندارد. خب سه تا شرط بود که در تلیعه بحث ذکر شد، باید مأمور حال فتح باشد و از راه جنگ هم به دست آمده باشد و جنگ هم به اذن امام معصوم باشد. اگر زمینی که صالح علیها اهلها بود یا با فتح به جنگ دست نیامد یا با جنگ به دست آمد ولی به اذن امام معصوم نبود، حکم اراضی خراجیه را ندارد دیگر. خب در اراضی خراجیه چون ملک اشخاص نیست، هیچ کسی نمیتواند بخرد، هیچ کسی نمیتواند بفروشد، چون ملک زید نیست تا بخرد یا بفروشد، برخلاف اراضی که خود اشخاص آباد کردن. من احیا ارزن میتتن فهیه له، سرزمین بخشایی که حالا یا کرانهای دریا یا غلل جبار یا بطون عودیه یا کبیر زدائی کردن، بالاخره خودشون احیا کردن. من احیا ارزن میتتن فهیله مالوم شود، ملک تلق اوست و میتواند آباد بکند و اگر مسجد کرد الی یوم القیام مسجد میموند دیگه، طبعا للآثار نیست. این چی نیست که حالا چون اثرش تا اثر باشد ملکی باشد، نه خیر، این جرم این زمین محدوده این الی یوم القیام مسجد است. من احیا ارزن میتتن فهیله ملک اوست، اگر مسجد کرد حسینی کرد وقف کرد الی یوم القیام است. مسئله تبدیل به احسن اونها یه راه دیگه است، ولی بالاخره وقفیتش باقی است و اگر بخواهد تبدیل به احسن بشود، آنم مای قبل الوقف از وقفیت بیرون میاد، به اذن متولی به قبطه وقف تبدیل میشه. اما اراضی مفتوحاً به همون حکمش هم بود که طبعا للآثار ملک دارد. زمینی که مفتوحاً بس به جز اراضی خراجی است، چون ملک کسی نیست نمیشه خرید و فروش کرد. غالب این خرید و فروش ها به حق تصرفی و این هاست. معمولا در این روستاها میگفتن کشاورز اون کارافه و نمیدونم کارایی و اون حق و زراعه و حق و ریشه و حق و تصرفی رو میفروشه، مالک جرم زمین رو میفروشه، بدنه زمین رو میفروشه. الان معلوم شد که نه، مالک هم بدنه زمین رو نمیتوان میفروشه، مالک هم در حد یک کشاورز است، اون حق تصرفی رو میفروشه مگر اون اراضی که احیا شد. این یه مطلب. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که خب کی این اراضی خراجیه رو پس بفروشه؟ اصلا قابل خرید فروش نیست. به همون کسی که ولی مسلمین است میتواند به قبطه مسلمین با در نظر گرفتن قبطه مسلمین این رو بفروشد، اما تیول بازی نکند اون کاری که در زمان قبل از حکومت است امیر سلام الله علیه داشتن، که به آل مروان میدادن فلون قسمت زمین را، فلون مرتع را، فلون مزرعه را به آل مروان میدادن. تویول بازی نکنن. به مقداری که این شخص میتواند مالک باشد و اون مقدار محدود میفروشن با در نظر گرفتن قبطه وقف، قبطه مسلمین، چون این زمین ملک مسلمین است نه ملک اشخاص. مرحوم شیخ رضوان الله تا کنون این رو طرح نکردن، ممکن در آینده طرح بکنن. این که فبودن بیان بقی تنبیه علی امورین، اولین تنبیه این نیست. تنبیه اول از مطلب دیگر شروع میشود که الان عرض میکنیم به خواست خدا، ولی این باید مطرح میشد که آیا این اراضی مفتول انبه همونطوری که حکم خراج و مقاسمه شو تبیین کردید سمن هم بر می دارد، قابل خرید فروش است یا نه؟ نه. تو روایات از ائمه علیهم السلام سوال کردن که ما این اراضی خراجی را می توانیم بخریم یا نه، فرمود نه. از کی می خواهد بخرید؟ نه مال دولت است، نه مال اشخاص، مال ملت است. مال ملتی قابل خرید فروش نیست، مگر کسی ولی ملت باشد که از طرف همه ملت بتواند حرف بزند. در حکومت اسلامی اون قسمت مهم ثروت مال مکتب است، یعنی مال اسلام است که ولی مسلمین، امام معصوم عهده‌دار اوست که ولی مسلمین به منزله متولی است نه منزله مالک. انفال یعنی معادن، الان معدن نفت، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، رسولم بما انه رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه بما انه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و سلم. نه، یعنی شخصیت حقوقی او، یعنی رسالت او، رسالت یعنی دین. پس معدن نفت مال قرآن و عصرت است، مال هیچ کس نیست. اون کسی که ولی متولی قرآن است و متولی امامت است امام معصوم است. اگر او به کسی اذن خواست داد تصرفش نافذ است، اذن عام داد تصرفش نافذ است. انفال یعنی معدن نفت، معدن طلا، غلال جبال، بطون عودیه، دریاها، بررسی رژیم حقوقی دریای خزر یا دریای جنوب، همه اینها الان اگر کسی بگوید به این که من دارم این کار را انجام بدم، بالاخره باید به وجود مبارک ولی از ارباحنا فدا رابطه داشته باشد که از طرف او بگوید، وگرنه در اسلام اینها نه مال اشخاص است نه مال مردم. اما زمین، اون بخشایی که مفتوح الانو است و جزء ملک مسلمین است، البته اون جزء منافع ملی است، به منابع ملی است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که آیا ما میتوانیم اراضی مفتوح الانو را بخریم، فرمود از کی بخرید؟ کی میتواند بفروشد؟ اینکه ملک اونا نیست، حقوق سایر مسلمان را چه میکنید؟ این اجمال بحث در اذهان شریفتون باشد، تا اینکه اگر دی مرحوم شیخ مطرح کردن که کردن نکردن، اگر مناسبتی پیش آمد اینو جداگانه بحث کنیم. وظیفه ما مکلفین است که تاریخ را خوب بخونیم، مخصوصا حوزه علمیه. بسیاری از علوم است که جزء علوم ضروری و لازم اسلامی است و ماها احیانا ممکنه غفلت داشته باشیم. تاریخ این چنین است که ایران کی مسلمان شده و چه نحوه مسلمان شده، اون بخشی که مفتور انوس کجاست، اون بخشی که صالح علیها اهلها کجاست، اون بخشی که به اذن امام گرفتن کجاست، اون بخشی که همینجور لشکرکشی کردن بدون اذن امام گرفتن کجاست. بعد ما همین زمینی که از پدر ما به ما رسیده خیال میکنیم از حضرت ما هست آدم تا الله همینجور ملک طیب و طاهر بود، اینطوری که نیست که. میبینید مرحوم کاشفالغطا میگه مسجد اگر خراب شد شما میتونید اجاره بدید انبارش کنید. خب کاشفالغطا است دیگه، تو کتاب کاشفالغطا. این به تاریخ بر بگرده، هیچ کسی جرأت نمیکنه بگه مگه مسجد میشه اجاره داد انبار کرد؟ بله مسجد میشه اجاره داد انبار کرد، برای اینکه اون واقف مگه من البدء الی الخط مالک بود. وقف در قلمرو ملکیت مالک است. بله اگه زمین رو خودش احیا کرده باشد، من احیا ارض المیتة فیه، لا این الی یوم القیامه، یا حسینیه است یا مسجد است یا سقاخونه است، وقف کرد وقف کرد. اما اگه زمینی مفتوح الانو بود، طبعا للآثار به او رسیده است، وقتی آثارش از بین رفت دیگه او اصلا مالکیتش محدود بود. انسان که نمیتواند بالاتر از مالکیت خودش وقف بکند که. این لازم. وسائل جلد 15 این طبع آل البیت علیهم السلام، جلد 15 صفحه 155 باب 71، این حدیث را از وجود مبارک امام صادق نقل کرد. حدیث اول از باب 1. چند تا حدیث هست، حالا این رو برای نمونه بخونیم تا وارد بحثای بعدی میشه. مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی صفار عن ایوب ابن عن صفوان ابن یحیی عن ابی ورد ابن رجا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترافی شراء ارض الخراج، رأی شریف شما در خرید و فروش سرزمین خراجی چیه؟ نه خراج رو معامله بکنیم که بحث دیروز بود، نه زمین خراجی را بخرید. قال علیه السلام به من یبی او ذالک، کی به شما میفروشه که بخرید؟ هی ارض المسلمین، مسلمین الی یوم القیامه هر کی بیاید در اینجا حق دارد. این جزء منابع ملی است به اصطلاح، و الی یوم القیامه ملت در او سهم دارد. قال قلت یبیع الذی هی فی یده، اینی که الان تو دستشه میفروشه. قال و یسنع به خراج المسلمین مازا. خب این زمین شما فروخت، حق مسلمان ها که خراج است، تسقه است، سالیان با دی مقداری بدهد، او رو چیکار میکنه؟ شما که خریدی، شما که دیگه مالیات نمیپردازی، به عنوان ملک تل تلقی میکنی، کی مالیات میپردازه؟ ثم قال لا بأس اشترا حقه منها و یحول حق المسلمین علیه و لعله یکون اقوا علیها و املا بخراجهم منه. این عیب ندارد حق خودش رو بخره بگه از دست او در بیاره و اون مالیات و تسق سرانه ای را که باید میپرداختی که مربوط به زمین بود یا سرانه بود خودش به عهده بگیره. شاید این شخص در استحصال منافع قوی تر از اون کسی باشد که فعلا زمین در دست اوست و تواناتر از او باشد که فعلا زمین در دست اوست، برای اینکه حقوق مسلمین محفوظ بماند یا درآمدی پیشتر پیدا کند یا افزایش پیدا کند عیب ندارد. خب این حدیث و احادیث دیگر نشون میدهد که اون چرا که قبل از حکومت حضرت امیر سلام الله علیه تویول بازی میکردن، اراضی را به اراضی که اسلام فتح شد جزئه منابع ملی بود به مروانیان میدادن، سخن باطل، کار باطلی است. این یه فرع است که مناسب بود مرحوم شیخ رو به عنوان تنبیه اول ذکر بکنند. حالا تنبیهاتی که مرحوم شیخ در پایان بحث ذکر میکنند فرمودند بقی تنبیه علی امورن، تنبیه اول این است که ما در معاملات گاهی نقد است گاهی نسیه. انسان یه چیزی رو که میخرد گاهی کالا نقد است و گاهی کالا در ذمه. داد و ستدی که در اراضی خراجی می شود آیا همش باید نقد باشد یا نه در ذمه هم باشد قبول است؟ و آیا بعد الاخذ باید این صورت بگیرد یا قبل الاخذ هم قبول است؟ عمده الان در بعد الاخذ و قبل الاخذ است. بیان ذالک است که این حاکم جائر که الان حکومت یک سرزمین مفتوح الانوی را که جزء اراضی خراجی است به عهده گرفته، هنوز سال مالی فرا نرسیده، هنوز اول پاییز نشده که این برود از در خرمن اون خراج را، مقاسمه را، زکات را استحصال کند. برای اینکه خودش با تک تک این شهروندان روبرو نشود، کل خراج این منطقه را با یک شرکتی معامله میکند یا با یک تاجری معامله میکند که روایات دیروز و بحث دیروز همین بود. این شخص که معامله میکند هنوز نگرفته، هنوز از مردم تحویل نگرفته، آیا جایز است چنین کار یا جایز نیست؟ از امام علیه السلام در بحث های دیروز داشتیم که سوال میکنن به این که این شخص هنوز، این سلطان جائر هنوز اخذ نه، هنوز اینا رو نگرفته، جائز است یا نه که این شخص کلی با او معامله کند و بگوید به این که من خراج این منطقه را به شما به این مبلغ میپردازم، خودم استحصال میکنم، ایشون تقبل خراج فرمود اب ندارد این کار را بکنه. ظاهر این روایاتی که در بحث یه روز خونده شد این است که خراج به مقاسمه قبل الاخذ و بعد الاخذ معامله در او جایز است. اما اکثر علما رضوان علیهم تعبیر به مأخوذ کردن، گفتن بعد از اینکه حکومت جور اخذ کرده است و گرفته است میشه ازش خرید. ظاهرش هم این است که قبل الاخذ نمیشه که، بعضی هم تصریح کردن به اینکه قبل الاخذ که چیزی در دست اون نیست تا شما بگیرید. ولی عده‌ای از فقها رضوان الله علیهم در قبال این اکثری فتوا دادن به اینکه کسی که حکومت به دست اوست چه خراج رو جمع بکند چه خراج رو جمع نکند، قبل الاخذ و بعد الاخذ میشه با او معامله کرد. یعنی میشه با حاکم پیمان بست، معامله کرد، گفت من خراج این استان را این مبلغ قبول میکنم، به تو میپردازم، خودم از شهروندان استحصال میکنم که درآمدی هم نصیب او بشه. این محور بحث، این فرق. یه برای اثبات این یا نفی این با در دو ماه بحث کرد، یکی به حسب مقتضای قانون اولی و قاعده اولی، یکی هم طبق نصوص خاصه. برابر قاعده اولی حق با اکثری اصحاب است که جایز نیست. چرا؟ برای اینکه در صورتی که انسان بخواهد چیزی را بفروشد نقد نباشد، باید از ذمه خودش چیزی را که مالک در ذمه است یا عقلا اعتبار میکنن این بفروشد. یک کشاورز یه وقت است محصولش استحصال کرده نقد در دست دوست میفروشد، یه وقت سلف فروشی پی میکند، میگوید من این مقدار خربار گندم یا برنج به شما میفروشم، پاییزم تحویل میدم. اونچه که مبیع است همون خربارهایی است که در ذمه اوست و اعتبار عقلایی هم داره. و اما در جریان حکومت جور این خراج که ملک او نیست، قاعده اولی این است که ملک این چی رو میخواد بفروشه؟ حقوقی که به اجبار از مردم میگیرد میخواد بفروشد، الان که مالک نیست، اعتبار و غلایی هم که بر ملکیتش نیست. پس قاعده اولی اینه که جایز نیست. به لحاظ مقام اثبات نصوصی هم که در بحثی دیروز خونده شد، غالب اینها تعبیر آن است که لا بأس به قبالت ما اخذه السلطان ما یأخذه الجائر، همش اخذ رو حساب کردن. اون چرا که حکومت جور به عنوان خراج و مقاسم از مردم میگیرد معامله با او جایز است. پس به حسب قاعده اولی قبل الاخذ جایز نیست. به حسب قاعده ثانیه که نصوص است، این هم دارد اگر اخذ کرد مأخوذ را میشه خرید یا نه. مضافم به این که در بحث های طوائف نصوص اسبق، نه بحث های دیروز، اونجا داشت به این که اگر چیزی را حاکم جائر اخذه و ازله فلا بأس بشراء من، اگر او گرفت و کنار گذاشت اینم لا بحث بشراء من. پس بله، حالا ما بعد فراغ از این که خراج و مقاسمه را از حکومت جور طبق دو دلیل، یکی نبا قواعد عامه مثل اصل و حرج و هرج و مرج و تکلیف مالای تا، یکی هم طبق نفوس خاصه، طبق این دو دلیل که یکی جز قواعد عامه بود جزی نفوس، یکی هم جزی نفوس خاصه بود، فارغ شدیم که خرید فروشش جایز است. اما قبل الاخذ هیچ نیست. قبل الاخذ چی دادم من؟ بله، ملکیتش نیست، دلیل خاصم نیامده بر تصحیحش، ولی اگر اخذ بکند دلیل خاص بر تصحیحش آمده. نه، این که در تلیعی بحث امروز تکرار شد بر همین جهت است که ما یه معونت ظالم داشتیم، بحث پارسال بود، یکی پذیرش کارگزاری در حکومت جور بود که اینم جز بحث پارسال بود، یکی هم مسئله خراج و مقاسم و امثال ذلک است که جز بحث‌های امثال است. معونت ظالم یک بحثی فصلی بود که مرحوم شیخ گذروند که اختصاصی به حکومت ندارد، قبول کارگزاری در نظام جور بود که این کسب محرم است که بحثش گذاشت، و این کسب نیست بلو کار طیب و طاهر باشد ولو این شخص ظالم نباشد، یه کار فرهنگی دارد میکند، ولی این سمت مال اونی، سمت مال امام معصوم است. این در زمان امام صادق سلام الله علیه بدون مراجعه به امام صادق سلام الله علیه آمده حکومت رو گرفته، دارد عادلانه هم کار میکند، نه ظالمانه. مثل اینکه کسی آمده متولی وقف رو گذاشته کنار، خودش عادلانه منافع وقف را تحصیل میکند و منافع وقف را عادلانه بین موقوف علیه توزیع میکند. این اموال به جا رسیده است، ولی این شخص این سمت را ندارد، این سمت مال دیگری است. در جریان خرج و مقاسمه هم همینطور است. حالا برفرض مال حرام نباشد، مشکلش در اون تصدی است. گذشته از این که گاهی هم در بعضی نصوص داشت که ما میدانیم که اونا اکثر بیش از حق خودشون رو میگیرن، عمده آن است که این نصوصی که فرمود شما خراج و مقاسمه را از حکومت جور میتوانید قبول بکنید، هم قواعد عامه تایید میشد هم نصوص خاصه، این باید بعد الاخذ باشد نه قبل الاخذ. روایات دارد که قبول بکند ما یعخذه السلطان را، قبول بکند ما یعزله السلطان را. اینا نه، منظور آن است که در معاملات عرفی شخص یا مالک نقد است که میفروشد یا مالک ذمه، اما اینجا حکومت جور مالک نیست، در ذمه خود چیزی رو نمیفروشد. اون چیزی که در ذمه شهروندان هست او رو میفروشد و چنین سمتی رو هم ندارد. آیا نص خاص اونا رو تصحیح میکند یا نه؟ لذا اکثر فقها رضوان الله علیهم تعبیر به اخذ کردن، ادی هم فهمودن نه اخذ لازم نیست. مرحوم شیخ رضوان الله و بسیاری از محققان متأخر میفهمان حق با این گروه اقلی است. چرا اخذ لازم نیست؟ برای اینکه الان کسی که سمتی در یک کشور پیدا کرده و حاکم اوست و حقوق را مرتباً سالانه به عنوان مالیات از مردم میگیرد، برای مردم هم جا افتاد که باید بپردازن. این بالقوت الغریبت من الفعل در حکم نقد است، هم مردم خود را بدهکار میدونن و هم اون میگیرد، پس چنین چیز در حکم نقده. میمونه حلیت و حرمت این که با اون نصوص قبلی حل شد که حالا چون میگیرن برابر این، چون اصول حرج منفی است، هرج و مرج منفی است، تکلیف مالای تاق منفی است، پس بنابراین میتوان داد و میتوان با روش معامله کرد. نصوص خواستم که گفته اخذ بکند، چون غالبا همین است که بالاخره میگیرند و میفروشند، کم اتفاق میفتد که ذمم شهروندان را منتقل بکند. بنابراین روایاتی که در بحث دیروز خونده شد، یعنی اون چه که مربوط به باب 15 از ابواب کتاب مزارعه و مساقات بود، مال فیض ابن مختار که به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد جوئنت فداک ما تقولو فی ارض اتقبلوها من السلطان ثم اعاجروها اکرتی الا انما اخرج الله منها من شیء کان لی من ذلک النصف او الثلث. بعد حق سلطان حضرت فرمود مثلا عیب ندارد، مخصوصا روایاتی که جریان خراج را مطرح میکند. روایت 3 و 4 باب 21 یعنی صفحه 127، اونجا اسماعیل ابن فضل هاشمی از وجود مبارک امام صادق سوال میکند، مردی است که از زمین از سلطان عرض خراجیه را به دراهم مسمات این کار کرده. و در بخش دیگر هم گفت به این که من خراج این شهر را یا این منطقه را قبول میکنم و خودم از شهروندان میگیرم و بهره هم میبرم. حضرت فرمود عیب ندارد. خب در قالب این موارد شامل اون صورت هم می شود که هنوز شامل می شود اونجا که سلطان نگرفته. این که گفته من آجروها من اتقبل و ارزر خراج که نگرفته که. پس معلوم میشه قبل الاخذ میشه معامله کرد، همون طوری که مالیات ها و خراج های گرفته و استحصال شده را میشود خرید، نگرفته را هم میشود کلی معامله کرد. و اگر در بعضی از نصوص دارد به این که ما یأخذ را بگیرد، این ناظر به قید غالب چیز یا در کلام سائل هست یا ناظر به روش غالب است. وگرنه روایت هایی که در بحث دیروز خونده شد، این معامله کردن کلی است که جمیع حقوقی که در ذمه شهروندان است من قبول میکنم و به شما در برابر به شما این مبلغ میپردازم، به خودم میرم اون رو استحصال میکنم. پس برام میشه قبل الاخذ و بعد الاخذ جایز است. و این راهی را که برام شیخ و امثال شیخ رفتن راه تام میست. الحمدلله.